این و نوبت میرسه به پخش برنامه ی روایت کتاب. دعوت میکنم از شما علاقمندان کتاب و کتابخوانی بخش دیگه از کتاب مردی مثل کوه رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب مردی مثل کوه نوشته مجید ملا محمدی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب مردی مثل کوه در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستانهایی از زندگی علمای بزرگواره، علمای راستینی که در طول تاریخ پاسدار اندیشه های ناب دینی بودن. این قسمت ترس برای چه بر اساس زندگی شهید آیت الله مدرس. صدای پرندگان همه جا پیچیده بود. بیرون حجره و کنار باغچه بزرگ سید ابوالحسن با اشتها به کاسه مسیش نگاه کرد و زیر لب گفت
چه بویی، چه عطری. باید این بهای توی کاسه رو خورد کنم و یک آبگوشت فرد علا برای آقا سید حسن بپزم تا مزه غذا تا مدت ها توی ذهنش بمونه.
سید ابوالحسن با این فکر پوست اولین به درشت و کند. دوباره همون عطر خوش تو سرش پیچید. سید ابوالحسن با خودش گفت
نه، این دفعه دیگه فایده ای نداره. اگه سید حسن بخواد بازی در بیاره و بگه این نهار نهار عیونیه و چه و چه، جلوش در میام و میگم بعد از چند سال یه بار خواستیم یه آبگوشت بدون گوشت بخوریم، قرار نشد حرمت میزبانو بشکنی؟
سید ابوالحسن تو فکر بود که صدایی شنید. سر بلند کرد و مردی رو دید که بالای سرش ایستاده و زل زده بود به اون. شبیه طلبه های مدرسه نبود. قد و قامت بلندی داشت با قبای کهنه و کلاهی قجری. صورتش رو با دستاری ابریشمی پوشونده بود. مرد غریب چیزی نمی گفت و خیره خیره زل زده بود به چاقوی سید ابوالحسن و دونه های تازه درشت به تو کاسه. سید ابوالحسن که دید مرد غریب خیال دور شدن نداره نگران شد. بعد چشم گردون سمت حجره ها. اول صبح بود و کسی تو حیاط مدرسه نبود. گنجشگاه مدرسه جده بزرگ برگای درختای چنار و تبریزی مدرسه رو به بازی گرفته بودن. مرد غریب مقابل سید ابوالحسن رو زمین نشست.
سلام سید ابوالحسن.
نگرانی سید بیشتر شد. با خودش گفت
یعنی این مرد اسم منو از کجا میدونه؟ چه صدای درشت و ناخراشیده ای هم داره.
سید ابوالحسن با این فکر چاقوشو محکم تو دستش نگه داشت.
تو کی هستی؟ نمیشناسمت.
یا آدم غریب، باید زودتر برم. فقط خواستم بگم که به سید حسن مدرس بگو امروز واسه نهار به حجرت نیا.
با شنیدن این حرف چاقو از دست سید ابوالحسن رها شد و افتاد تو کاسه مسی.
آخه این مرد کیه؟ از کجا میدونه سید حسن مهمون منه؟
سید ابوالحسن با این فکر رو کرد به مرد غریب. چرا نباید امروز مهمونم باشه؟ مرد ناخون سیاه شستشو به نوار خاکی دور یکی از خشتای زیر پاش کشید. بعد نفس بلندی کشید و به دورورش نگاه کرد.
چند نفر مأمور شدن امروز اونو بکشن، منم جزو اونا بودم، اما دلم به حال سید سوخت و زود پشیمون شدم. حالا اومدم خبر بدم تا زودتر به اون خبر بدی. معطل نکن سید، زود بهش خبر بده.
مرد غریب راه افتاد سمت در مدرسه و آروم گفت
یادت نره، زود خبرش کن، اگه بیاد اینجا سر زوری کشته میشه.
مرد غریب رفت. حالا دستا و زانوهای سید ابوالحسن طلبه جوون و قد بلند مدرسه جده بزرگ اصفهان می لرزید و قلبش تون تون می زد. عرق کرده بود و دلشوره داشت. بلند شد و چشم چرخون تو حیات مدرسه. هیچ کس نبود. کاسه مسی رو برداشت و رفت سمت حجره.
باید این خبر مهم رو به آقا سید حسن مدرس برسونم. به دلم برات شده خبر درسته، چون سید حسن از طلبه های سرشناس شهره و گاهی با حکومتی ها و خانها در میفته و مردم و عوضه دونا تحریک میکنه. میدونم که چند بارم قصد جونشو کردن، اما هر بار از چنگشون جون سالم به در برده.
سید ابوالحسن با این فکر عباش رو شونش انداخت، اما می کوچیکش رو سرش گذاشت و بی‌معطلی به سمت مدرسه جده کوچیک راه افتاد. سید حسن تا حرف سید ابوالحسن رو شنید خندید و گفت
به این زودی جا زدی؟ یعنی یه نهار اینقدر خرج داره؟
سید ابوالحسن که تو چارچوب در حجره ایستاده بود با دلهوره گفت
شوخی نکن سید، تهدید اون غریبه جدی بود، امروز اگه بیای زبونم لال کشته میشی.
سید حسن دوباره خندید، این بار بلندتر از قبل. بعد جلو رفت و دست سید ابوالحسن رو گرفت و بردش تو و نشوندش بالای حجره محقرش، جایی که بتونه تکیه بده به رخت خواب و بالش ساده‌ای که روی هم گوشه حجره چیده شده بود. سید ابوالحسن نشست و با دلهوره گفت
سید، تو انگشت نمای دشمنی، حالا که یکی از خودشون اومده و خبر آورده بترس، برای حفظ جونت هم که شده امروز نیا.
سید حسن از قوری کوچیک چینی توی استکان کمرباریکی چای ریخت، بعد استکان رو گذاشت توی سینی زرد کوچیکی که فقط یه استکان تو اونجا می شد و گذاشت جلوی دوست جوانش. قندونم جلوی اون گرفت و با آرامش گفت
پس قضیه خیلی جدیه و به خاطر نهار امروز نیست.
سید حسن به سمت در حجره رفت و از پشت شیشه به درخت سر به کنار حوض نگاه کرد.
آقا سید ابوالحسن، دلت قرص باشه، ما کمتر از اون سرو نیستیم که جلو چهار تا دشمن زبون قامت خم کنیم. اون درخت سرو کنار حوض مدرسه جلوی طوفان سر خم نمی کنه، چه برسه به بادهای زمینی.
سید ابوالحسن به سید حسن نگاه کرد و دیگه حرفی نزد. بعد نقل تردی تو دهنش گذاشت و چای دارچین تو استکان و سر کشید. سید حسن از تو تاخچه کتاب بزرگی برداشت و نشست، بعد از گوشه بالای اون شروع کرد بخوندن. کمی که گذشت سید حسن رو کرد به سید ابوالحسن و با لحن مهربان گفت
اگه میخوای من به جای تو مهمونی بدم حرفی نیست، اما من میام، نباید برنامه‌مون به هم بخوره، توکل به خدا.
سید ابوالحسن که دید سید حسن در تصمیمش جدیه بلند شد، کمی آرومتر شد و گفت
من میرم مدرسه آقا سید، تو راه از بین مردم بیا، تو کوچه پس کوچه ها نزنی.
سید حسن لبخند زد و به احترام سید ابوالحسن دنبالش رفت و گفت
این دو سفر رو مرور میکنم و میام.
نزدیک ظهر بود، حیات مدرسه جده بزرگ پر بود از طلبه هایی که از درس و بحث بر میگشتن. سید ابوالحسن از پشت شیشه به چهره ی آدمای توی حیات خیره شده بود. همه ی طلبه ها رو نمیشناخت. چند دقیقه بود که دوباره دلهوره به جونش افتاده بود. دلشوره داشت. نمیتونست تو حجره بشینه و دست روی دست بذاره. چند بار به حیات رفت و به چند نفری که تو حیات قدم میزدن شک کرد، اما زود به حجره برگشت و منتظر موند. نسیم میوزید و درختا رو آروم آروم تکون میداد. بوی به پخته شده تو حجره پیچیده بود. سید ابوالحسن از پشت پنجره کوچیک حجره به در چوبی و بزرگ مدرسه نگاه میکرد که یه دفعه سید حسن رو دید. سید آروم و با هیبت قدم تو حیاط گذاشت. سید ابوالحسن زود پشتی بالای حجره رو مرتب کرد و چند کتاب بزرگ وسط حجره رو روی هم چید. بعد به سمت در رفت و به بیرون نگاه کرد که یه دفعه مرد کوتاه قد رو دید که عبایی رو دوشش انداخته بود. اون از پشت درختی به سمت سید حسن دوید. با دیدن این صحنه سید ابوالحسن از حجره بیرون پرید. سید حسن متوجه مرد کوتاه قد نشده بود. مرد ایستاد و تپانچش رو جلوی سید حسن گرفت. قبل از اینکه شلیک کنه سید حسن لگد محکمی زیر دست مرد زد. تپانچه تو هوا چرخ خورد و کنار یکی از درخت‌ها افتاد. سید ابوالحسن که از حجره بیرون اومده بود سری دوید و تپانچه رو برداشت. سید حسن که عباش رو زمین افتاده بود بالای سر مرد رفت که ایستاده بود و دستاش میلرزید. یه دفعه صدای شلیک گلوله‌ای شیشه های طبقه بالای مدرسه رو لرزوند. سید حسن به سمت طبقه دوم نگاه کرد. مرد کوتاه‌قد از فرصت استفاده کرد و دوید سمت یکی از حجره های گوشه حیاط. سید ابوالحسن رو به سید حسن کرد و فریاد زد:
بیا این طرف سید!
دوباره گلوله شلیک شد و تنه درخت کنار سید حسن رو شکافت. چند طلبه تو حیاط اومدن. سید حسن چابک و با مهارت پشت درخچه روی زمین دراز کشید. کمی بعد صدای شلیک سومین گلوله تو مدرسه پیچید. سید ابوالحسن با تپانچه توی دستش ور رفت تا اونو به کار بندازه، اما نتونست. سید حسن دولا دولا دوید سمت اونو به طبقه بالا خیره شد. چند طلبه که دور سید حسن جمع شده بودن با اشاره اون رفتن سمت پله ها. سید ابوالحسن مرد کوتاه قد و دید که میخواست از مدرسه فرار کنه. دوید سمتش و فریاد زد:
یکیشون اونجاست، اونو بگیرید!
طلبه های جوان دویدن سمت مرد کوتاه قد و دورش کردن. چند بازاری همسایه مدرسه که مغازه هاشون رو رها کرده بودن وارد حیات مدرسه شدن. سید حسن آروم عباش از روی زمین برداشت و بی هیچ دغدغه ای رفت کنار حوض مدرسه. طلبه ها آروم آروم از پله ها بالا رفتن. کمی که گذشت مرد چاقی که اونم مثل هم دستش صورتش رو پوشونده بود از گودی کنار یکی از حجره های طبقه دوم بیرون اومد و تپانچه به دست راه افتاد سمت پله های بام. کمی که گذشت طلبه آروم دنبالش راه افتاد. مرد چاق تپانچه‌ش رو خوب امتحان کرد، بعد برگشت و اونو به سمت پله‌های طبقه پایین گرفت. طلبه مخفی شد. مرد چاق عقب عقب و پاورچین پاورچین از اونجا دور شد و به پله‌های بام رسید. کسی از اون طرف پله‌ها صداش زد. مرد چاق با ترس برگشت. یه دفعه طلبه‌ای که مخفی شده بود دنبالش دوید و از پشت به سر مرد زد و دستاشو گرفت. مرد چاق خودشو عقب کشید اما تعادلش به هم خورد و رو زمین ولو شد. طلبه‌های توی راه پله بیرون دویدن و رو سر مرد چاق ریختن. یه نفر تپانچه‌شو برداشت. طلبه‌ها اونو بلند کردن و کشوندن تو حیاط. بعد هر دو مرد مهاجم رو پیش سید حسن بردن و پارچه‌های صورتشونو کنار زدن. هر دو جوان و غریب بودن. مردم زیادی توی حیات مدرسه جمع شده بودن. سید ابوالحسن به تپانچه‌ای که توی دستش بود دست کشید و گفت: سزای اونا اینه که با سلاح خودشون قصاص بشن. همه تکبیر گفتن. دو مهاجم به التماس و گریه افتادن. سید حسن مردم و طلبه ها رو ساکت کرد و گفت:
من اینا رو بخشیدم، اینا گول خوردن.
بین جمعیت ولوله افتاد. طلبه جوانی رو کرد به سید حسن و گفت:
اونا میخواستن شما رو بکشن.
سید حسن دست رو شونه ای اون گذاشت و با خنده گفت:
ولشون کنید، اینا قاتلین من نیستن. هنوز من کارهای زیادی دارم و قرار نیست به این زودی بمیرم.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مردی مثل کوه، خدا نگهدار.
همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه هستیم.
نکنم اون که بغلم راه میده داشته باشه.
باید کنم یه قدم ورده که خود رو ببینه. همینجوری
که در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم. توکلت علی الخیر.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خدای متعال بخواهیم الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتی هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل بهی عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألمني ما قد ذهبني حمل وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسرت و ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألك عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی: فعنی قریب، من نزدیکم.
انی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب و دردت دعید زعن.
و اینی قریب، من نزدیکم به همه موجود، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب، عجیب، دعوت دار. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیبون
اجیب و دعوتت داعی ازاد دعان، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل امی و من ادعوه مضطبعا یجبی.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا قطب اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
به توفیق الهی، به فضل الهی، بعد از انقلاب که نام مبارک فاطمه زهرا نسبت به قبل از انقلاب که ما یادمونه نمیشه گفت ده برابر شد، ده ها برابر، صد برابر نام مبارک فاطمه زهرا بعد از انقلاب تکرار میشه و برده میشه. یعنی جامعه، جامعه فاطمی است، اثر اون رو هم در جامعه داریم مشاهده میکنیم. یعنی همین خدمت بی منت را، همین حرکت بسیجی را، همین کار بدون مزد و منت را، این را شما در دوران دفاع مقدس یک جور مشاهده میکنید، در دوران حرکت علمی یک جور مشاهده میکنید، شهید فخریزاده ها، شهدای هسته‌ای، دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، اینا کسی نام اینا را نشناخته بود، خیلی هم هنوز نمیشناسن کاظمی کیه. اینا کسانی هستند که بدون مزد و منت میدانهای بزرگ علمی رو در این کشور برای این مردم و برای اسلام و جمهوری اسلامی فتح کردند. این بزرگانی که در وادی علم وارد شدند. بعد شما ملاحظه کنید در پیشامدهای طبیعی مثل سیل، مثل زلزله، مردم چطور مشتاقانه میشه تابند، کجا چنین چیزایی وجود داره. این همون روش فاطمی است، این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت و نساء العالمین است. لا نرید منکم جزاء ولا شکور. این اشاره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و در این دو سال اخیر مسئله کرونا چه کارها شد، چه خدماتی انجام گرفت، بدون اینکه نام کسی مطرح باشه کارهای بزرگی انجام گرفت. اینها حرکت‌های جهادی، این اردوهای جهادی که در دوره سال در جریان است و جوان‌ها میرن بدون اینکه نامی از خودشون باقی بگذارن حرکت میکنن، حرکت بی‌مزد و منت، باید این روش ادامه پیدا کنه. باید فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو باشه، باید اسوه باشد، الگو باشد در همه جهات، از جمله در حرکت بزرگ اجتماعی و انقلابی و مبارزاتی ما.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری.